تاره شده حس کنی توی یه جمعی ولی کاملا تنهایی. انگار همه دارن یه بازی را انجام میدن که تو قواعدشو بلد نیستی. یا شاید حس میکنی برای موفقیت باید همیشه با همه رو در رو باشی، لبخند بزنی و خودتو توی بازی قدرت هر روزه بندازی. خیلی ها فکر میکنن تنهایی یعنی شکست. یعنی کسی که تنهاست حتما یه مشکلی داره. ولی بذار بهت بگم، این فقط یه لایه از حقیقته. یه لایه سطحی که آدمهای معمولی میبینن. ماکیاولی، اون پیرمرد سیاست باز فلورانسی، نگاه عمیق‌تری داشت. اون میدونست که تنهایی میتونه یه پناهگاه باشه، یه قلعه، یه سکوی پرتاب. اون میفهمید که چطور میشه از چشمها دور موند، چطور میشه در سکوت نقشه‌های بزرگ رو اجرا کرد. اون میدونست که گاهی اوقات بهترین متحد تو خودتی. تصور کن توی یه آشپزخونه‌ای و همه دارن سر یه چاقوی تیز برای خرد کردن یه سیب طلایی مسابقه میدن. هر کدوم فکر میکنه اگه اون چاقو دست اون باشه پیروز میدان میشه. ولی ماکیاولی چی میگه؟ اون میگه خود سیب رو فراموش نکن. اون میگه شاید اصلا نباید دنبال چاقو بدوی. شاید باید بری یه باغ دیگه، جایی که سیبها از درخت آویزونن و کسی هم حواسش به تو نیست. امروز میخوایم اینه که ماکیاولی رو بزنیم. میخوایم یاد بگیریم چطور تنهایی رو به یه ابزار تبدیل کنیم. چطور از نگاه‌ها در امان بمونیم. چطور از بازی‌های پوچ قدرت فاصله بگیریم. و چطور اون اهدافی که واقعاً برات مهمن رو بدون سر و صدا یکی یکی تیک بزنی. قراره بفهمی چرا بعضی وقتا سکوت قوی ترین فریاد توه. آماده ای که این بازی رو از زاویه دیگه ببینی؟ ببین، دنیای امروز یه صحنه نمایش بزرگه. یه صحنه پر از آدمایی که فقط ظاهر رو میبینن. همونقدر که ماکیاولی، اون فیلسوف سیاسی که اسمش مترادف سیاست بازیه میگفت، همه ی آنچه که هستی را میبینند، اما تعداد کمی آنچه را که واقعاً هستی تجربه میکنند. این یعنی چی؟ یعنی تو میتونی توی سرت یه دنیا ایده ناب، یه جهان پیچیده و قدرتمند داشته باشی. ولی اگه نتونی اون رو مثل یه نقاش ماهر روی بوم بیرون نشون بدی، در نهایت همون تصویری ازت توی ذهن بقیه شکل میگیره که خودشون میخوان. این پدیده توی روانشناسی یه اسم داره: خطای اسناد بنیادی. خیلی ساده یعنی ما تمایل داریم رفتار دیگران رو بچسبونیم به شخصیتشون. مثلا یکی دیر میکنه، فوری میگیم آدم بی‌مسئولیته، در حالی که شاید اصلاً گیر ترافیک وحشتناکی بوده. همین اتفاق درباره خودت هم میفته. اگه همیشه با قیافه‌ای آشفته، خسته و بی‌حوصله اطرافیان رو ملاقات کنی، اونها همین رو از تو میبینن. انگار که درونت خالیه، حتی اگه هزار تا اندیشه ناب توی سرت ریخته باشه. پس اولین قدم چیه؟ یاد میگیری چطور نقاب مناسب رو به چهره بزنی. این یعنی کنترل ظاهر، زبان بدن، حتی لحن و نوع صحبت کردنت. نه اینکه دروغ بگی، نه. فقط باید یاد بگیری کدوم بخش از خودت رو برجسته کنی که به نفعته. مثلا توی یه جلسه کاری مهم، حتی اگه دلت خوری میریزه و استرس داری، یه نفس عمیق بکش. با اعتماد به نفس حرف بزن. ارتباط چشمی برقرار کن. این کار باعث میشه اونهایی که اونجا هستن تو رو قوی‌تر، باثبات‌تر و قابل اعتمادتر ببینن. مثل یه بازیگر روی صحنه، تو میدونی که این فقط یه نقش موقته، اما برای تماشاگران تو همون شخصیت روی صحنه‌ای. باید یاد بگیری کدوم نقش رو کی بازی کنی. اما چطور میتونی این ظاهر رو حفظ کنی بدون اینکه خودت رو گم کنی؟ این دقیقاً جاییه که بازی شروع میشه. جایی که باید لایه اول رو رد کنی و بری سراغ یه چیز عمیق‌تر. توی اون آشپزخونه ای که گفتم، تو میدونی که شاید نیازی نباشه خودت رو برای اون چاقوی تیز و سیب طلا به آب آتیش بزنی. شاید راه دیگه ای هم باشه. راهی که کمتر کسی بهش فکر میکنه. بذار بهت بگم. باید یاد بگیری چطور با اتکا به درونت ظاهری بسازی که هم دیگران رو تحت تاثیر قرار بده و هم خودت رو خسته نکنه. این یعنی دیگه لازم نیست هر بار برای شیک پوشیدن یه دست لباس نو بخری یا برای حرف زدن قشنگ کلی مقاله بخونی. اون مثال آشپزخونه رو یادتونه؟ فرض کن اونجا داری کوکو سبزی درست میکنی. کوکو سبزی که هم خوش رنگ و رو باشه، هم عطرش بپیچه توی خونه، هم طعمش عالی باشه. حالا کی گفته برای این کار باید حتماً یه آشپز حرفه‌ای باشی؟ تو میتونی با همون مواد اولیه‌ای که داری با یه سری تکنیک‌های ساده یه کوکو سبزی درجه یک درست کنی. مثلا سبزی رو خوب تفت بدی تا عطرش آزاد بشه یا تخم مرغ رو خوب هم بزنی که پف کنه. همین کارها باعث میشه کوکو سبزی تو از چشم نیفته. در ایران مثل همین قضیه ظاهره باطن. لازم نیست خودتو بکشی تا شبیه یکی دیگه بشی. فقط کافیه اون چیزهایی که داری، اون استعدادها و توانایی‌های پنهانت رو درست و به موقع رو کنی. مثل همون آشپزه که میدونه چطور با همین سبزی و تخم مرغ یه شاهکار خلق کنه. اینجاست که دیگه لازم نیست مدام نگران قضاوت دیگران باشی، چون تو خودت داری کنترل رو به دست میگیری. تو داری تعیین میکنی که بقیه چی رو ازت ببینن. این دیگه یه بازی نیست که تو مهره دست دیگران باشی. تو خودت داری مهره ها رو حرکت میدی. این دقیقاً هنر خودنمایی هوشمندان است. یعنی نشون دادن قسمت‌هایی از خودت که هم بهت اعتماد به نفس میده و هم دیگران رو جذب میکنه. فکر کن داری توی جمعی صحبت میکنی. به جای اینکه هی دست و پاتو گم کنی و بگی من زیاد بلد نیستم، میتونی بگی من در مورد این موضوع تجربه‌های شخصی دارم و میتونم دیدگاهم رو باهاتون به اشتراک بذارم. اینجوری هم فروتنی کردی هم توانایی. این یه تعادله. مثل همون کوکو سبزی که نه زیادی سرخ شده و نه زیادی زنده است. یه تعادل بین اون چیزی که هستی و اون چیزی که میخوای نشون بدی. اینجاست که دیگه لازم نیست مدام نگران باشی که نکنه کسی باطن واقعی تو رو ببینه و خوشش نیاد. چون تو داری طوری خودت رو نشون میدی که حتی باطن واقعی تو هم برشون جذاب باشه. چون این ظاهر دیگه فقط یه نقاب نیست، بلکه یه جورایی امتداد همون باطن قوی توه. بذار یه نکته خطرناک از ماکیاولی رو بهت بگم. میگفت اگر آسیبی باید وارد شود، باید آنقدر شدید باشد که ترس از عواقب آن خشم مردم را بر نینگیزد. شاید فکر کنی این حرف برای جنگ و خونریزیه، ولی رفیق، دنیای امروز هم پر از جنگه. جنگ اطلاعات، جنگ قضاوت. هر کلمه‌ای که از دهنت در میاد میتونه مثل یه تیر باشه که یا به سمت خودت نشونه گرفته یا طرف مقابلت رو چنان بترسونه که دیگه جرأت نکنه جلو بیاد. وقتی حرف میزنی خودتو لو میدی. خودتو میذاری زیر ذره بین. هر اشتباه کوچیک، هر نظر نسنجیده میتونه مثل یه زخم عمیق بشه که بعداً بخوای جاش رو با هزار تا حرف دیگه بپوشی. اینجاست که سکوت تبدیل میشه به یه سپر، یه سپر ناگفته ها. چرا آدم‌های خیلی دانا خیلی وقتا ساکتن؟ چون میدونن چه قدر چیز هست که هنوز نمیدونن. این همون اثر دنینگ کروگره. کسایی که هیچی نمیدونن فکر میکنن همه چیز رو میدونن و داد میزنن. ولی اونایی که عمیقاً میفهمن میدونن که این اقیانوس دانش ته نداره. پس چی کار باید بکنی؟ قبل از هر حرفی، قبل از هر افشاگری، قبل از اینکه یه راز رو بریزی بیرون، یه لحظه مکس کن. ببین واقعاً لازمه؟ چی آیدم میشه؟ آیا این حرف بعدن مثل یه تناب دار دور گردنم نمیشه؟ تصور کن توی یه بحث گروهی هستی. لازم نیست اولی نفری باشی که دهنت رو باز میکنه. صبر کن. گوش کن. بذار بقیه حرفاشون رو بزنن. خودشون رو لو بدن. بعد تو با یه حرف حساب، یه انتخاب دقیق بزن وسط. حرفت وزن پیدا میکنه. قضاوت‌ها کمتر میشه. حتی تو زندگی شخصی کمتر حرف بزن. وقتی طرف مقابل میبینه تو در مورد زندگیت، در مورد احساساتت صبوری، کنجکاوتر میشه. فکر میکنه چه رازی توی سکوت توه. بهت احترام بیشتری میذاره. این سکوت یه چاه عمیقه. هرچی کمتر ازش آب بکشی، مرموزتر و پرآبهتر به نظر میرسی. حرفات وقتی بیرون میان، ارزششون خیلی بیشتره. اما یا این سکوت به معنی انزوا و گوشه‌گیریه یا یه استراتژی هوشمندانه تره؟ بذار بهت بگم. هر کلمه یه انرژی داره. با هر کلمه داری بخشی از قدرتت رو خرج میکنی. این قدرت رو کجا خرج میکنی؟ کجا داری سرمایه گذاری میکنی؟ قطعاً انزوا نیست. اتفاقاً برعکس. این سکوت یه جور قدرت ذخیره شده است. مثل یه بانک اطلاعاتی که داریش ولی علنی نمی کنی. هر بار که حرفی می زنی، داری یه بخشی از اون اطلاعات رو جو می کنی. یه بخشی از قدرتت رو مصرف می کنی. فکر کن، یه تاجر رو که همه استراتژی‌هاش رو برای رقبا رو می کنه. معلومه که شکست می خوره. یا یه ورزشکار که قبل از مسابقه نقشش رو برای حریفش توضیح میده. حالا این رو بذار کنار، این واقعیت که جامعه امروزی چقدر سریع قضاوت میکنه. یه اشتباه کوچیک، یه حرف نسنجیده، یه توییت اشتباه میتونه یه عمر اعتبار رو از بین ببره. ماکیاولی دقیقاً همین رو میگه. اگه آسیبی وارد میکنی، جوری باشه که دیگه فرصت جبران یا حتی نفس کشیدن به طرفت ندی. این یعنی جسور باش، ولی جسارتت رو با فکر و حساب شده خرج کن. نه اینکه مثل یه بچه یه هیجان زده، هر چی تو دلته بریزی بیرون. این که میگم حرفات رو با دقت انتخاب کن، یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه بری توی جمع و شروع کنی به کرحرفی، اول ببین مخاطبت کیه، جو چطوره و مهمتر از همه چی میخوای به دست بیاری؟ آیا میخوای خودی نشون بدی؟ میخوای اطلاعاتی بدی؟ میخوای کسی رو قانع کنی؟ هر هدفی یه نوع خاصی از کلام رو میطلبه. گاهی یه لبخند کافیه، گاهی یه کلمه و گاهی سکوت. سکوتی که پر از معنیه. سکوتی که میگه من میشنوم، من میفهمم، ولی هنوز وقتش نیست که من حرف بزنم. یا حتی من اونقدر عمیق دارم فکر میکنم که فعلاً کلمات در برابر افکارم حقیرند. اون وقته که وقتی حرف میزنی مثل کسی میمونی که از یه چاه عمیق یه جمله استخراج کرده. همه مشت دادن بشنون که چی دراره بگه. ببین، ماکیاولی حرف مهمی میزنه. میگه به حاشیه‌ها فکر نکن، دائم به فکر سود باش. این فقط یه شعار نیست، یه منطق قدرتمنده، یه جور حسابداری ذهنی که باید همیشه همراهت باشه. حواست باشه، منظور از سود فقط پول نیست. سود میتونه قدرت باشه، اعتبار باشه، یا حتی یه آرامش عمیق که از دونستن مسیرت بهت دست میده. مثل یه سرمایه گذار حرفه‌ای باش، همیشه دنبال بهترین فرصت برای سود کردنه، نه اینکه فقط پولش رو خرج کنه. تو هم باید با زمان و انرژی خودت همین کار رو بکنی. این روی کرد مستقیم به خودکارآمدی وصل میشه. همون باوری که آلبرت بندورا ازش حرف میزنه. یعنی اینکه خودت رو باور داری که میتونی هر کاری رو انجام بدی. وقتی روی منافع خودت تمرکز میکنی، انگیزت برای حرکت، برای اقدام، برای اینکه اون چیزی که میخوای رو به دست بیاری، هزار برابر میشه. زندگی روزمره پر از این موقعیت هست. فرض کن داری یه پروژه جدید رو شروع میکنی. به جای اینکه مدام توی ذهنت بری که بقیه چی فکر میکنن، نکنه اشتباه کنم. اگه شکست بخورم چی؟ اول از خودت بپرس چه چیزی بیشترین سود رو برای من داره؟ این پروژه چطور میتونه مهارت‌های من رو بهتر کنه؟ چطور میتونه اعتبارم رو بالا ببره؟ چه فرصت‌های جدیدی رو برام باز میکنه؟ ماکیاولی روی این نکته تاکید میکنه. هر لحظه تصمیم بگیر که چه کاری میتوانی انجام بدهی که سود بیشتری کسب کنی. فقط و فقط. این ذهنیت یه سپر واقعی در برابر اتلاف وقته. جلوی انرژیت رو میگیره که برای چیزهای بی اهمیت هدر بره. همیشه سرخط اهداف اصلیت نگهت میداره. این یه جور واقع گرایی تهاجمیه. ننشین و منتظر دنیای ایدال بمون. برو توی دنیای واقعی و اون چیزی که میخوای رو ازش بگیر. اما چطور میتونی این سود رو، این تمرکز روی خودت رو، بدون اینکه به یه آدم خودخواه و بی‌منطق تبدیل بشی، به دست بیاری؟ چون این دقیقاً همون نقطه ظریفیه که خیلی‌ها توش می‌افتند. میان و فکر می‌کنن منفعت من یعنی نادیده گرفتن همه چیز و همه کس. ولی ماکیاولی اینو نمیگه. اون داره از یه هوشمندی استراتژیک حرف می‌زنه. هوشمندی که میگه اولویتت رو بشناس. اولویتت رو با احتیاط انتخاب کن. خب اگه بخوای این منطق رو توی زندگی روزمره‌ت پیاده کنی، اولین قدم اینه که قبل از هر تصمیم مهمی یه دقیقه بایستی و از خودت این سوال رو بپرسی. در این لحظه چه تصمیمی بیشترین ارزش رو برای من ایجاد میکنه؟ این میتونه یه انتخاب شغلی باشه، یه رابطه یه عاطفی یا حتی یه بحث ساده با یه دوست. هدف اینه که از واکنش‌های هیجانی لحظه‌ای فاصله بگیری و روی نتایج بلند مدت تمرکز کنی. اینجاست که دیگه بازیچه ی احساسات زودگذر نیستی. اینجاست که پایبندی به واقع‌گرایی تهاجمی مهمه. یعنی بفهمی که دنیا دقیقاً همونی نیست که دلت می‌خواد، بلکه همونیه که هست. پس باید با ابزارهای موجود بیشترین بهره را ببری. مثلا وقتی با یه همکار که شاید خیلی هم دوستش نداری ولی کارتون به هم گره خورده سر و کار داری. به جای اینکه تمام انرژیت رو بذاری برای اینکه ازش خوشت بیاد یا اینکه رابطت باهاش رو خیلی صمیمی کنی که شاید الان به نفعت نباشه، تمرکزت رو بذار روی اینکه چطور میتونی همکاری مؤثری داشته باشی که در نهایت به پروژه خودت سود برسونه. این یعنی از قضاوت‌های اخلاقی سفت و سخت اولیه فاصله بگیری و ببینی چی در عمل کار می‌کنه. این یه جور بازی شطرنج در زندگیه. هر حرکتت باید هدفمند باشه و به برد نهایی، یعنی رسیدن به منافع خودت که تعریف کردیم می‌تونه چی باشه، کمک کنه. این رویکرد تو رو تبدیل به یه تصمیم گیرنده استراتژیک می‌کنه، نه یه قربانی شرایط. اصلا پیش اومده که دوروبرت چلوک باشه اما خودت حس کنی هیچی؟ انگار غریبه‌ای بین آشناها. یا شاید فکر میکنی راه رسیدن به موفقیت اینه که همیشه با آدما بجنگی، لبخند زورکی بزنی و توی اون نمایش قدرت هر روزه غرق بشی. ببین، خیلی ها فکر میکنن اگه تنها باشن یعنی کارشون تمومه. اگه کسی تنها مونده، خب حتماً یه ایرادی تو کارش هست دیگه. اون ماکیاولی فلورانسی، خب یه جورایی دیدش از بقیه عمیق‌تر بود. رفیق، اون بلد بود چطور نامرئی بشه و بی سر و صدا کارش رو پیش ببره. اون میگفت که گاهی پناه بردن به خلوت نه نشونه ضعف، که یه تاکتیک قدرتمنده. هنر زندگی خوب، همونطور که او ECD توی یکی از مقاله‌هاش به اسم مشارکت فرهنگی و بهزیستی بهش اشاره کرده، لزوماً یعنی همیشه توی جمع بودن و خودتون نشون دادن نیست. گاهی بهترین مشارکت فرهنگی همون سکوت کردنه. وقتی تو توی دنیای خودتی، از هیاهوی بیرون خبری نیست. بذار بهت بگم چی میشه. اونجا توی این خلوت ذهن تو آزاد میشه. میتونه عمیق‌ترین خاطراتش رو مرور کنه، با افکار خودش رو در رو بشه. اینجاست که خلاقیت از لای درزهای مغزت میزنه بیرون. ایده هایی که تا حالا توی شلوغی صدا نداشتن، حالا جوری میان که انگار همیشه اونجا بودن. علم هم اینو تایید میکنه. وقتی به مغزت استراحت میدی، وقتی از این همه محرک مداوم فاصله میگیری، تازه شروع میکنه به کار کردن. اونم حسابی. بخشایی از مغز که بهش میگن شبکه ی حالت پیشفرض یا دیفالت مود نتورک فعال میشن. این همون جاییه که اطلاعات رو پردازش میکنی، خاطرات رو دستبندی میکنی و آماده میشی برای حل مسئله های بزرگ. به قول معروف، در سکوت صدای خودت را خواهی شنید. این تنهایی مثل یه باغبان که برای رشد بهتر گلهاش گاهی اونها رو از نور مستقیم خورشید دور میکنه تا نسوزن، تنهایی هم مثل همون سایبونه که به ذهن تو فرصت استراحت و رشد میده. این یه پناهگاهه. پناهگاهی که بهت اجازه میده از نگاه و قضاوت دیگران دور باشی. خودتو اونطور که واقعا هستی ببینی و بپذیری. این خودشناسی همون پایه‌ایه که تمام توسعه فردی واقعی روش بنا میشه. به جای اینکه همیشه دنبال این باشی که بقیه دربارت چی فکر میکنن، در تنهایی خودت به خودت تایید میدی. این تمرین کم کم تو رو در برابر طوفان‌های بیرونی محکم و استوار میکنه. بهت استقلال فکری و روحی میده. اما چطور میتونی از این تنهایی به شکلی سازنده استفاده کنی؟ چطور این سکوت رو تبدیل به یه سلاح کنی؟ تصور کن یه هنرمند رو که برای خلق شاهکارش به یه اتاق ساکت و خالی نیاز داره. اگه مدام صداهای بیرون، حرفهای این و اون و جریان بیوقفه اطلاعات توی سرش باشه، چطور میتونه روی بوم نقاشی تمرکز کنه؟ همینه که میگم. تنهایی لزوماً به معنی دوری از جامعه نیست، بلکه گاهی لازمه ی عمیق‌تر شدن و نتیجه بخش‌تر شدنه. مثلاً فکر کن به نویسنده‌ها، آهنگساز‌ها یا حتی دانشمندایی که ساعت‌ها در خلوت خودشون غرق میشن. اونها از جمع فرار نمی‌کنن، بلکه از این خلوت برای تغذیه خلاقیت و پردازش عمیق‌تر ایده‌هاشون استفاده می‌کنن. این مثل شارژ کردن باتری روح و روانته. وقتی مدام در حال مصرف هستی، یعنی در حال تعامل، در حال پاسخ دادن، در حال دیده شدن، بالاخره یه جایی کم میاری. تنهایی اون فرصتیه که به خودت اجازه میدی دوباره شارژ بشی. نه برای اینکه از بقیه عقب نمونی، بلکه برای اینکه بتونی در نهایت کیفیت بیشتری از خودت، از کارت، از حضورت در جامعه ارائه بدی. این یه سرمایه گذاری روی خودته. یه خلوتگاه برای بازنگری و تقویت. وقتی از قضاوتها و توقعات بیرونی فاصله میگیری، میتونی حقیقت وجودیت رو بهتر ببینی و بفهمی. این یعنی قوی تر شدن از درون. تا حالا شده حس کنی داری توی دنیایی از باید و نباید زندگی میکنی؟ دنیایی که همه میگن فلانی باید اینطور باشه یا این کار کاملا اشتباهه. این همون چیزیه که ماکیاولی، اون فیلسوف واقع بین فلورانسی، قرنها پیش راجع بهش هشدار داد. اون میگفت چگونه زیستن ما با چگونگی زیستن آن گونه که باید بسیار متفاوت است. بنابراین، کسی که آنچه باید انجام شود را به جای آنچه انجام می شود مطالعه کند، راه سقوط خود را خواهد آموخت. بذار ساده تر بت بگم. این دنیا اونجوری که کتاب‌ها یا آدم‌های آرمانگرا میگن نیست، بلکه اونجوریه که واقعاً هست. فکر کردن به اینکه همه باید مهربون باشن یا همه باید بهت احترام بذارن فقط یه توهمه. این یعنی تو رو به سمت سکوت میبره. راه نجات چیه؟ واقع‌گرایی. واقع‌گرایی یعنی چشماتو باز کنی و ببینی دنیا واقعاً چطوره. یعنی بفهمی آدما چطور انگیزه دارن، چطور تصمیم میگیرن و چطور عمل میکنن. نه اونجوری که دوست داری باشن، بلکه اونجوری که واقعاً هستن. این یعنی منطق رو، تحلیل رو اولویت بدی به احساسات زودگذر یا ایدالهای ذهنی. مثلا اگه یک کسب و کار داری و میخوای بزرگش کنی، نباید فقط توی رویاهات زندگی کنی. باید بازارو بشناسی. رقبا دارن چی کار میکنن؟ نقاط ضعف خودت کجاست؟ اینجاست که فلسفه یا قدرت ماکیاولی به کارت میاد. اون بهت یاد میده قدرت چطور کار میکنه، چطور به دست میاد، چطور حفظ میشه. این دانش مثل یه نقشه دقیق میمونه توی بازی زندگی. تو رو از اینکه مثل یه مهره ساده بازی بخوری نجات میده. یه جالبیش اینجاست که مطالعات نشون داده حتی درگیر شدن با هنر، با فعالیت‌های خلاقانه میتونه به بقای فیزیکی کمک کنه. انگار که درک عمیق‌تر از زندگی حتی از طریق زیبایی یه جور سپر دفاعی میشه. این نشون میده که واقع بینی فقط یه تاکتیک سرد نیست. اما بقایی که ماکیاولی ازش حرف میزنه خیلی عمیق‌تره. این بقا بر اساس شناخت ددیه طبیعت انسان بنا شده. یعنی بپذیری که آدما انگیزه های خودخواهانه دارن. باید با در نظر گرفتن این موضوع استراتژی بچینی. مثل یه شطرنج باز حرفه‌ای، اون فقط به مهره‌های خودش نگاه نمی‌کنه، بلکه حرکات حریف رو هم پیش‌بینی می‌کنه و بر اساس اونها استراتژی می‌چینه. تو هم باید همینطور باشی. دنیای اطرافت رو بشناس و بر اساس اون حرکت کن. این یه هنر پیچیده است. نیاز به مشاهده داری، تحلیل و بعد اقدام. اما آیا این استراتژی تو را از انسانیت دور نمی‌کنه؟ این دانش بهت کمک می‌کنه که توی بازی زندگی مهره‌های خودت رو بهتر بشناسی و از بازی خوردن جلوگیری کنی. خب ببین، این جور پیشرفتن تو را از خودت دور نمی‌کنه؟ خب اینجاست که فرق بین یه سیاستمدار بی‌رحم و یه رهبر واقع‌بین روشن میشه. ماکیاولی نمیگه که باید بی‌رحم باشی، بلکه میگه باید بتونی در مواقع لزوم تصمیمات سخت رو بگیری حتی اگه دلت نخواد. این یعنی کنترل احساسات، نه سرکوب کامل اونها. فرض کن داری یه تیم رو رهبری میکنی. اگه یکی از اعضای تیم مدام اشتباه میکنه و روی عملکرد کل تیم تأثیر منفی میذاره، آیا منطقیه که فقط به خاطر اینکه دلت نمیخواد ناراحتش کنی اون رو نگه داری؟ یا اینکه با توجه به واقعیت موجود تصمیمی بگیری که به نفع کل تیم و در نهایت موفقیت پروژه باشه؟ این همون قدرت تحلیل شرایط و اقدامه، نه صرفاً عمل کردن بر اساس عواطف. این در واقع یه جور بلوغ فکریه. مثل اینه که یه پزشک برای نجات جان بیمار مجبور میشه دست آلودش رو قطع کنه. دردناکه، ولی لازمه. این یعنی درک عمیق از موقعیت و اولویت بندی بقا و موفقیت. خود ماکیاولی هم در نهایت به این نتیجه میرسه که یه حاکم خوب باید هم مهربان باشه و هم قاطع، هم درستکار و هم در صورت لزوم فریبکار. اما نه به این معنی که ذاتاً شرور باشه، بلکه به این معنی که بتونه در مواجهه با واقعیت‌های تلخ انعطاف پذیری لازم رو داشته باشه و بتونه از ابزارهای مختلف برای رسیدن به هدف نهایی که همون حفظ نظم و اقتدار استفاده کنه. این یه جور توازنه، نه افراط در آرمانگرایی که منجر به نابودی میشه و نه تفریط در واقع‌گرایی که تبدیل به یه هیودای بی‌رحم میکنه. دیدی که هنر تنها زیستن نه یه ضعف، بلکه یه استراتژی قدرتمنده. ماکیاولی به همون یاد داد چطور از ظاهر، سکوت، منطق سود، تنهایی خودمون و درک واقعیت استفاده کنیم تا توی این دنیای پرهیاهو نه فقط زنده بمونیم، بلکه پیشرفت کنیم. حالا نوبت توه. توی کامنت ها بنویس سلاح مخفی من در تنهایی چیه؟ یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و کانال ما رو سابسکرایب کنی تا این درس‌های ارزشمند رو از دست ندی. در ویدیوی بعدی قراره به یه جنبه دیگه از قدرت نفوذ بپردازیم. تا دیدار دیگه، در پناه خودت باش.